بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. سوالی که پرسیده شد در خصوص مسئله ارز ترجیحی و اینکه سیاست‌های ارز ترجیحی با سیاست‌های اقتصاد لیبرالی چه نسبت و تناسبی دارند، عرضم به حضور شما. ارز ترجیحی یا ارز دولتی یعنی ارز غیر واقعی، یعنی ارز غیر حقیقی، یعنی ارزی که ارزشی که داریم ما دستوری براش تعیین میکنیم غیر از واقعیت ارزش این ارزه. ما مثلا ارزش این ارز 2 برابر یا 3 برابر بیشتره، ولی داریم میگیم که ارزش این ارز مثلا به واقع داریم یک مثل یک کالایی که ما به ازای اون کالا یک رانتی یا یک تخفیفی یا یک یارانه ای مثلا ایجاد میکنیم اینجا، که مثلا این کالا، حالا این کالای ارزی مثلا به دست مصرف کننده با یک مثلا قیمت کمتری برسه، این مثلا میشه ارز ترجیحی. بحث که میشه از حذف ارز ترجیحی یعنی واقعی کردن قیمت ارز. حالا این ارز ترجیحی خب خیلی راجبش بحث شده در بین اقتصاددانان که مثلا این ارز ترجیحی چقدر ملاحظات داره، چقدر مسائل داره، چقدر فساد داره، چقدر رانت داره و در صورت مثلا حذفش چه فوایدی داره. ضرورت بودنش هم در یک مقطعی در سال 97 و اینها به وجود آمد که برای تعدیل 25 قلم کالا این ارز اختصاص داده شد که این 25 قلم کالا تأمین بشن و با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسن. بعد به مرور زمان دیدن که این سیاست یک سیاست غلطیه، در دولت 11 بعد در دولت 12 این رو کاهشش دادن، کم کم به 7 قلم کالا تقریبا رسید این مسئله. ولی سرانجام هرچی هم میخواستن به عنوان یه سیاست موقت بود در یک مقطعی، بعد میخواستن که این رو یه جورایی اصلاح بکنن یا جمع و جور بکنن، امکان پذیر نشد. شرایط یعنی وضعیت اقتصاد شرطی شده بود نسبت به این مسئله، هم اینکه بعضی از ساختارهای اقتصادی برش مبتنی شده بود، هم از طرفی یک فضای روانی سنگینی نسبت به این قضیه وجود داشت که امکان دست گذاشتن بر این ارز وجود نداشت، چون از یک جهتی معاملات و تبادلات اقتصادی غیر واقعی می شد. یعنی همیشه اقتصادی سالمه که در معامله بین ثمن و مثمن، بین کالا و پولی که داره رد و بدل میشه، یک توازن وجود داشته باشه و اینها حقیقتا عدل هم دیگه باشن و مثلا این پولی که داره ما به ازای این کالا داده میشه حقیقتا این پایه پولی و این ارزش متناسب با اون کالا باشه یا اون کالا متناسب با این پول باشه. این یک مسئله که معاملات و تبادلات غیر واقعی بود. بعد نکته بعد ما به تفاوتی که اینجا به وجود می آمد بین ارزش ارز واقعی و بین ارز ترجیحی، این ما به تفاوت به نفع چرخه غیر مصرف کننده واقعی می شد. یعنی چرخه غیر مصرف واقعی، اما از مثلا چرخه اون تاجر، اون صادر کننده، اون وارد کننده، اون دلال، اون واسطه، اون فروشنده تا مثلا میرسید به دست مصرف کننده. اینجا یک مابه تفاوت خیلی کلانی وجود داشت که عواید و سودش بیشتر به نفع این چرخه بود. این چه چرخه هم فلواقع واقعا چرخه معیوبی هست این چرخه. نهایت اون چیزی که از ثمره ما به تفاوت ارزش این ارز ترجیحی با ارز واقعی بود، حد اقل ثمره ای به نفع مصرف کننده واقعی می رسید. نکته بعد سوء استفاده و فسادی که به همراه داشت این مسئله، که مثلا افراد این ارز ترجیحی رو دریافت می کردن، چون در اون مقطعی که مسئله سیاست های ارز ترجیحی مطرح شد و این قرار شد به وارد کنندگان داده بشه برای وارد کردن کالاهای اساسی، به یک بار حجم تقاضای واردات فوق العاده بالا رفت و افراد زیادی درخواست کننده این شدن که واردات داشته باشند. بعد این افراد به لطایف الحیلی و با توجیهاتی قانونی و به ظاهر درست این ارز رو دریافت می کردن. و بعضی از مواد اولیه و بعضی از کالاهایی رو که وارد می‌کردن، یک بخشیش رو با به اصطلاح در قبال اون ضمانت ارز ترجیحی عرضه می‌کردن به بازار، ولی یه بخشای عمده دیگه‌اش رو این چنین عمل نمی‌کردن و کنه اینکه با ارز آزاد و با ارز واقعی معامله می‌کردن و ارائه می‌کردن، این یک ضرر خیلی جدی زد به این مسئله. یا مثلا در نوع اصطلاح واردات یا صادرات اخلال جدی این ایجاد می‌کرد. نکته بعد بحث کنترل و نظارت هم کار دشواری می‌شد که مثلا از اون لحظه مبدأ و دریافت کننده تا مثلا سیر تهیه مثلا این ماده خام یا این کالا، بعد ورودش، بعد توزیعش، این چرخه یک چرخه خیلی سختیه نظارت و کنترل کردن، که در مقاطع مختلفی به اصطلاح یک ارتیهای متعدد داشت. دوباره به الا اگر میخواستن یک نظارت و کنترل ایجاد بکنن، میباید یک هزینه خیلی کلانی دوباره برای این مسئله صورت بگیره. نکته بعد صادرات غیر واقعی با قیمت کمتر، با قیمتی کمتر از به اصطلاح اون ارزش جهانیش. خب طبیعتاً بعضیا میخواستن که کالاهاشون رو صادر بکنن، از این عنوان تحریم ها و اینها هم استفاده میکردن و با این ارزوهای ارزون قیمت کالاهایی رو وارد میکردن، یا مثلا مواد خام اولیه‌ای رو وارد می‌کردن، کالایی رو تولید می‌کردن و با یک مثلا قیمت پایین‌تری این رو در اختیار می‌ذاشتن و از این جهت ارزش افزوده‌ای که براشون ایجاد می‌شد این رو تلقی به ارز آزاد می‌کردن، یعنی با ارزم به حضور شما ترجیحی تولید می‌کردن، با ارز آزاد برای خودشون ایجاد سرمایه، ثروت و سود می‌کردن و این ما به تفاوتی که براشون اینجا به وجود می آمد رو به چرخه اقتصاد مملکت بر نمی گردوندن. به یک نحوی شاید اینجا یک نحو پولشویی و اینها هم در این راسته صورت می گره. از یه جهت دیگری، یک نکته دیگری بحث واردات غیر واقعیه، یعنی دوباره مثلا با این ارز یک سری وارداتی اتفاق می افتاد با کمتر از قیمت متعارف و جهانی اون مسئله و بعد افراد این رو میخواستن معادل سازی بکنن با قیمت جهانی این موضوع و اینجا هم دوباره یک سری هم صادرات غیر واقعی هم واردات غیر واقعی. لذا مسئله اصلی واقعی سازی این به اصطلاح عرضه و حذف بیتعادلی از این معناست، که بیتعادلی از این معنا حذف بشه و به یک توازن و حقیقت واقعی برسه. نکته اصلی این تا اینجاش اشکالی نداره که ارز ترجیح حذف بشه و قیمت ها به یک مرحله و کلن داد و ستد و تبادلات اقتصادی و تجاری به اصطلاح به حد واقعی خودش برسه. حالا ممکنه بگیم آقا اقتصادهای متعارف امروز دنیا هم همینطور عمل میکنن، یه حالا عناوینی که مثلا امروز گذاشته میشه برای اقتصاد اشکال نداره، بر تقدیر اقتصاد اسلامی هم مبتنی بر واقعیت داد و ستده، واقعیت مثلا عرضه و تقاضاست. نکته که اینجا هست، یعنی نکته تفاوت در اقتصاد اسلامی با اقتصادهای متعارف، مسئله مثل حمایت از عموم مردمه. یعنی دولت اسلامی، نظام اسلامی وظیفه داره که قدرت خرید مردم رو بالا ببره، قدرت معیشت مردم رو بالا ببره. اینکه حالا برای تأمین عزت مردم، کرامت مردم، معیشت مردم اینجا چجور میشه عمل کرد؟ بعضی ها مثلا به این قائل بودن ما بیاییم از روش های ارز ترجیحی استفاده اویه، که خیلی از صاحب نظران معتقدن این روش ناکارآمده و فساد و رانت زیادی داره. یه روش دیگری وجود داره که ما قیمت‌ها رو واقعی بکنیم، ما به تفاوت رو به دست خود مردم بدیم و خود مردم رو توانمند بکنیم، یعنی توانمندسازی خود شخص مصرف کننده واقعی و اینکه ما بتونیم عزت، کرامت و اون قدرت اداره و معیشت جامعه رو و خصوصا اخشاری که اخشار عمومی و کم درآمدتر جامعه رو بتونیم با حمایت‌های هوشمندانه و عزتمندانه بتونیم این رو حفظ بکنیم. حالا این چیزی، این مدل چه بسا به عدالت نزدیک‌تره، چون هم یه بحث در عدالته، یک بحث در کرامت انسان هاست، یه بحث در عزت انسان هاست. حالا علی الظاهر این آقایون دارن تلاش میکنن که بتونن این مدل رو پیاده بکنن. اگر بتونن این مدل رو با قواعد درست خودش پیاده بکنن، که به نظرم میاد دارن تلاش میکنن، باید یه قدری هم بهشون فرصت داد و یه قدری هم صبوری پیشه کرد تا بتونن این رو پیاده کنن. از طرفی نوع همراهی خود عموم مردم میتونه خیلی توی این پیاده سازی درست این سیاست مؤثر واقع بشه و نوع تدبیر مسئولان میتونه ما رو به یک شرایط درست تر اقتصادی از جهتی و مهمتر از اون به شرایط آرام بخش اجتماعی و به یک آرامش عمومی و با حفظ عزت و کرامت انسان ها انشالله برسونه. موفق و معید باشید. التماس دعا. خداحافظ و نگهدارتون باشید. البته این عذرخواهی میکنم، این نکته رو هم بگم، به نظرم میاد که این چیزی که فرمودید تو اقتصاد لیبرال، تو اقتصاد لیبرال بحث موضوع حمایت از مصرف کننده و افراد آسیب پذیر و اقشار مستضعف جامعه خیلی موضوعیت نداره. نکتهش اینه که اونجا قیمتها رو واقعی میکنن ولی توان افراد رو به واقعیت نزدیک نمیکنن. بله، مثلا سازمان‌های حمایتی و بیمه‌گر و اینها به وجود میاد اینجا، ولی دوباره مدل اونها به گونه ایه که واقعا عزت و کرامت انسان‌ها خوب حفظ نمیشه و یه شرایطی رو به وجود میارن که انسان‌ها که مثلا محظوراتی دارن در حیات خودشون دچار آسیب‌های سختی میشن. حالا این رو، یعنی نقطه تمایزش اینجاست. البته ما هم به اصطلاح تو این جهت اچبسا تو اجرا مشکلات جدی داشته باشیم در حفظ عزت و کرامت انسان ها. مسئله اصلی اینه که نوع حمایت بایستی انسان مدارانه، اخلاق مدارانه باشه و موجبات سرفکندگی و سرشکستگی انسان ها رو فراهم نکنه. این نقطه تمایز با اقتصاد لیبرال متعارفه. در خدمتتون هستم. التماس دعا. خداحافظ شما باشید.